بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. آغاز عرائزم ان شاء الله به این نیت که این محفل و مجلسمون مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد، صلواتی قرا ختم بفرمایید. خب گفتند که دوستان یه مقدار جمع‌تر بشینن، من به نظرم دیگه جایی نمونده که بخوان، اینها تمام تلاششونو کردن اینا. حالا به نظر خودتون جا هست یک کمی جلوتر بشین؟ اذیت میشید؟ چون خیلی از دوستان دارن از تازه وارد میشن، حالا اگر بتونید بهشون یه فرصت بدین. خب صلواتی ختم بفرمایید. عرض سلام ادب خدمت شما عزیزانم، آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما خوبان، به این که انشاءالله خداوند شما جوانهای عاشق و ارادتمند و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو حفظ بفرماید و بر آمار شما بیفزاید انشاءالله. فرصت بسیار خوبی است و محفل ارزشمندی است، مقدمه ماه محرم. ثانیه شماری می کردیم، واقعا لحظه شماری می کردیم که امسال هم بمانیم و محرم رو درک کنیم. خدای متعال رو شاکریم، سپاسگزاریم، توفیق عنایت کرد امسال هم بمانیم و محرم رو درک کنیم. حقم همینه، جوانهای عاشق و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خودشان رو آماده کنند برای اینکه انشالله امسال باشه کوهتر و بهتر از سالهای گذشته محافل و مجالس امام حسین علیه السلام رو برپا کنند. سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت هم همین بوده. در احوالات امام باقر علیه السلام داریم که خود امام باقر روزه خان امام حسین بوده. ماه محرم که می شده خانه خودش رو سیاه پوش می کرده و مردم رو، شیعیان رو دعوت می کرده و اونجا مجلس امام حسین بپا می کرده و خود امام باقر برای امام حسین روزه می خونده. در ارتباط با امام صادق علیه السلام هم این مطلب رو نقل می کنند که امام صادق هم مقید بودند ماه محرم خانه اشون رو سیاه پوش میکردند، پرچم عزای امام حسین رو بر سر در خانه اشون آویزان میکردند و روزه خانها رو دعوت میکردند که بیایید برای حسینم روزه بخوانید. حالا نسبت به سایر ائمه ما روایت کمتر داریم، شاید علتش هم این بوده که اون آزادی عملی که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام داشتند بقیه ائمه نداشتند. شما مستحضرید اینکه اساساً پایه مذهب تشیع رو امام باقر و امام صادق گذاشتند، اون شرایط خوبی بود که از لحاظ حکومتی به وجود آمده بود. فقط در زمان حکومت، در زمان امامت امام باقر علیه السلام حدود 5 خلیفه عوض شدند. یعنی اون دعای معروف هست که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. در زمان امام باقر و امام صادق خلفای ظلم و جور سرگرم هم شده بودند. از همین جهت یک فرصت مناسبی بود که این دو امام بزرگوار بتوانند به مباحث مذهبی و مباحث ارزشی بیشتر بپردازند. راجع به امام سجاد علیه السلام باز روایت داریم. من تصور نمی کنم هیچ یک از افراد جهان اسلام توانسته باشه در حد امام سجاد علیه السلام برای امام حسین علیه السلام مجلس به پا کرده باشه و روزخانی کرده باشه. اینکه در حدیث داریم بکا علی ابن الحسین لعبی حسین ابن علی 20 سنه، 20 سال برای باباش امام حسین گریه کرد. خب قطعا این گریه ها گریه های احساسی و عاطفی نبوده. معمولا یک کسی خیلی هم باباشو دوست داشته باشه نهایتش 1 سال بر باباش گریه کنه، نه 20 سال. آب برای امام سجاد می آوردند، امام سجاد گریه می کرد. غذا می آوردند، گریه می کرد. دست بچه ای رو توی دست باباش می دید، گریه می کرد. قربانی رو می دید دارن جلوش ذبح می کنند، گریه می کرد. گفتند که آقا جون شما نزدیک خودتون رو هلاک کنید، این همه گریه چرا؟ تا این رو می پرسیدند امام سجاد شروع می کرد از عاشورا گفتن. خودم دیدم در مقابل چشم من سر از بدن بابام حسین جدا کردند، چطور گریه نکنم؟ خودم دیدم فرق داداشم علی اکبر رو دوتا کردند. شروع می کرد به شرح واقعه عاشورا. اولین خطبه خوان و اولین روزه خانه امام حسین علیه السلام سجاد الائمه بود و زنها و بچه ها، نه فقط حضرت زینب، تمام زنهایی که در کربلا بودند روزه خانه امام حسین شدند، خطبه خانه امام حسین علیه السلام شدند. بعض از افراد نادان گله می کنند، می گند امام حسین علیه السلام که می دانست سفرش سفر پرخطریست، چرا زنها و بچه ها رو با خودش برد؟ خب اونها نمی دانستند که فلسفه حضور زنها چیه. وقتی محمد حنفی آمد دروازه مکه گفت که حسین جان داری میری به یک سفر پربلا و پرخطر، زنها رو نبر، زینب رو نبر. گفت نمی توانم، مأمورم که اونها رو هم با خودم ببرم. بعدن فلسفهش معلوم شد، چون بنابر این بود که از اهل بیت امام حسین علیه السلام حتی یک نفر زنده نماند، حتی بچه کوچولوهای اونها رو هم بکشند کمان که کشتند. خب در عرب زنکشی یک مایه ننگ بود، یک مایه خفت بود، دزا بود که حضرت زینب و زنها رو نکشتند، اصلا این رو مایه ننگ می دونستند. اگر امام سجاد علیه السلام هم زنده موند به واسطه این بود که 2 الی 3 مرتبه دشمن اراده کرد سجاد الائمه را هم به شهادت برساند. مهمترین علت این که امام سجاد علیه السلام زنده موند این بود که حضرت زینب خودش رو واسطه کرد، هم به ابن زیاد هم به یزید محکم و قاطع گفت اگر میخواید فرزند برادرم رو بکشید اول باید من رو بکشید. اونهام که اصلا در قاموسشان نبود زن کشی، لذا بود که امام سجاد زنده موند. اما حالا غرضم اینه، اینکه زنها در کربلا حضور پیدا کنند، برای همین بحث خطبه خوانی و روضه خوانی بود و برپا کردن مجالس امام حسین علیه السلام. در طول روزهایی که در شام بودند، به واسطه اون خطبه قرائی که امام سجاد علیه السلام در مجلس شام خوند، یزید یه خورده آگاه شد، حالیش شد که چه اتفاقی افتاده. لذا بود که یه خورده تغییر کرد، یه تکونی خورد، آمد به امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها گفت که شما هر چی میخواید بگید، من الان بنام بر اینه که یه جورایی جبران کنم. زینب سلام الله علیها فرمود که ما دو خواسته بیشتر نداریم. خواسته اول اینه، اون چه که از ما رو بوده اند بگید به ما برگردونند، چرا که در اون چه که از ما رو بوده شده یک سری وسائلی که یادگار مادرمون زهرا سلام الله علیها است قاطی اونها بوده و این برای ما عزیزه. دومین خواستتون چیه؟ این که به ما اجازه بدید گریه کنیم، روزه خانی کنیم. در طول این سفر این همه کشته از ما گرفتند، به ما اجازه ندادند که حتی برای کشته هامون گریه کنیم و روزه بخوانیم. یزید که اساساً انسان احمقی بود متوجه نشد، گفت که چه اشکالی داره برید روزه بخوانید، برید گریه کنید، این که مشکلی نیست. گفت من پارچه مشکی میخوام، عین شماها که اینجا رو سیاه پوش کردید. زینب سلام الله علیها گفت من پارچه مشکی میخوام. گفت هر چی میخواد در اختیارش بگذارید. خرابه شام رو سیاه پوش کرد و بعد زنهای شام رو دعوت کرد، گفت بیایید میخوام روزه حسینم رو براتون بخونم. زنهای شام آمدند، چی میگه این زن، کیه، چی میگه، صحبتش چیه. شروع کرد شرح ماوقع رو گفتن. ما فرزند پیغمبریم، حسین عزیز پیغمبره، دعوتش کردند، اون رو با لب تشنه سر بریدند. او میگفت و زنهای شام آهسته اشک میریختند. کم کم آوازه این روزخانی زینب در شام بین زنها پیچید. فردا شب جمعیت بیشتری می آمد. کار به جایی رسید که این گریه ها در هم پیچید، تبدیل به ناله شد، تبدیل به فریاد شد، همه جا سخن از اعتراض شد، لعن و نفرینشون رو نثار یزید می کردند. طولی نکشید که یزید احساس خطر کرد، گفت تعطیل کنید روزه خانی را، دیگه حق ندارید برای حسین روزه بخانید و گریه کنید. بلا فاصله دستور داد، گفت اینها رو به مدینه منتقل کنید. علت این که اسرا رو آزاد کردن این بود، روزخانی امام حسین بود، چون احساس خطر کرد. آقایان، زینب وقتی که وارد شام شد به عنوان اسیر وارد شام شد، به عنوان خارجی وارد شام شد. امروز گنبد و بارگاه زینب کبرا، نگین درخشان شهر دمشق. امروز افتخار مردم دمشق اینه که مهمترین شارع ها و خیابان ها و اتوبان هاشون به نام سیدتنا زینب الکبراست. این ثمره روزه خانی هاست، ثمره خطبه خانی هاست، ثمره این محافل و مجالس. آگاهی دادند، شعور دادند، معرفت دادند. من میگم اگر بنابر این بود که امام حسین علیه السلام فقط یزید رو سرنگون کنه، این ارزشش رو نداشت که امام حسین یک این چنین بهای سنگینی رو بپردازه. هدف امام حسین فراتر از این حرف ها بود. حسین ابن علی آمده بود یک انقلاب به وجود بیاره، به بلندای تاریخ. حسین ابن علی آمده بود که یک حرکت ایجاد کنه، یک موج بیافریند به بلندای تاریخ، موجی که همه ساله به واسطه شما جوانها با تجدید بشه، باید تقویت بشه. دهه محرم تا دهه محرم سال بعد این موج امام حسین که در کربلا ایجاد شد باید تقویت بشه و این موج به معنای یک حرکت بر علیه هر ظلم و ستمی است. امام حسین علیه السلام یک مکتب به وجود آورد، مکتب مبارزه بر علیه ظلم و ستم. بلد نبودند، مردم نمی دانستند چطور باید مبارزه کنند، بلد نبودند، آشنا نبودند. تاریخ رو بخوانید، از سال 11 هجری تا سال 60، یعنی حدود 50 سال بعد از پیغمبر اکرم، شما یک انقلاب، یک نهضت، یک حرکت رو در تاریخ اسلام نمیبینید که ثبت شده باشد. اما از سال 61 هجری تا 65 هجری، حدود 4 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، ده ها نهضت و انقلاب در تاریخ اسلام ثبت شده که همش هم یه جورایی شبیه کربلاست، شبیه عاشوراست. 3 سال طول نکشید مدینه قیام کرد که یزید ملعون سپاه شام رو بسیج کرد، فرستاد به مدینه، گفت تا 3 روز مدینه بر شما حلال. چه جنایت ها که تو مدینه کردند، واقعی حره. صدها نفر از مردان مدنی رو کشتند، به زنها جسارت کردند. همین موجب شد که زینب کبرا از مدینه هجرت کنه به شام، و شام شد محل زندگی حضرت زینب دیگه تا آخر عمرش، چون اونجا جناب عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب مزرعه ای داشت و حضرت زینب الان تو ملک خودش مدفونه، تو مزرعه ای که متعلق به خودش بوده. این زینبیه اصلا ملک شخصیشون بوده. این شد که اینها هجرت کردند به شام. غرضم اینه، امام حسین علیه السلام یک حرکت به وجود آورد به بلندای تاریخ. شما جوانهای عزیزم سنتون اقتضا نمی کنه، اما دیدید ویدئوها رو، فیلمها رو، که در سالهای دفاع مقدس، 8 سال جنگ تحمیلی، اون چه که به مردم ما با دست توهی، با دست خالی انگیزه داد، نیرو داد، قوت و قدرت داد که در مقابل همه استکبار به ایسنند و فاتح بشند، خدا می داند نهضت امام حسین بود. اینکه جوانهای ما شعارشان این بود که شهادت افتخار ماست، چون امام حسین به ما الگو داد، الگوی مبارزاتی داد. در انقلاب اسلامی همینطور، نهضت ما، حسینی رهبر ما، خمینی، این در واقع یکی از شعارهایی بود که نقش بسیار مهمی در پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی داشت. همه جا رنگ حسین، نقش حسین در هر مبارزه ای، در هر حرکتی. وجود مقدس امام حسین علیه السلام یک حرکتی ایجاد کرده که این حرکت همه ساله باید به وسیله شماها تقویت بشه. شما فکر میکنید که من روحانی یا هیئت لواء الزینب به امثال اینها شما را اینجا جمع کردن؟ نه والله، عشق حسینی است و این کار خداست. ما راجع به هیچ یک از ائمه اطهار این جمله رو نداریم که رسول خدا فرمود ان للحسین حرارتون فی قلوب الناس لن تبرد ابدا. برای امام حسین علیه السلام یک آتش عشقی در دل هاست که هرگز به سردی نمی گراید. این طوری نیست که مبلغین و مداها بتونن شما ها را اینجوری جمع کنن به عشق امام حسین. شما کدام یک از حرکت های مذهبی رو می شناسید که در حد حرکت امام حسین جمعیت جذب کرده باشه؟ آقایان، مناسک حج که میشه مجموعاً یکی 2-3 میلیون نفر جمعیت نهایتاً بتونن توی مکه حضور پیدا کنن، اما در کربلا 40 بیش از 20 میلیون جمعیت. این فوق العاده است. هیچ همایش جهانی رو شما نمیتونید در این حد گسترده پیدا کنید، هیچ مکتب و مذهبی نمیتونه این خیلی عظیم جمعیت 20 میلیونی رو یک جا متمرکز کنه. این یک حرکت الهی است. این اقل کاری است که خدا برای امام حسین کرده. به قول شهید مهراب، حضرت آیت الله دستقیب می‌فرمود حسین ابن علی هستی خودش رو در راه خدا تقدیم کرد. اگر خدای متعال هم هستی خودش رو در راه حسین تقدیم کنه، تازه یه کار مساوی کرده. خدا هم هستیش رو در راه حسین ابن علی تقدیم کنه، یه کار مساوی کرده. خیلی جمله کاملی است و جای تأمل داره. واقعا اینجوریست. حداقل کاری که خدا کرده این که حب حسین رو، عشق حسین رو در دل پیر و جوان انداخته. کم کم فصل محرم که میشه، میبینید جوونا محاسناشون یواش یواش دیگه در میاد. پیرن سیاها رو یواش یواش از تو چمدوناشون در میارند. آماده میشند. ماه حسینه، ماه محرمه. این یک حرکت الهیه. ما اون تا اون چه که من میخوام امشب در این محفل شریف و ارزشمند محضرتون تأکید کنم دو مطلبه. یک، این که تلاش کنیم عزیزانم این فرصت بسیار ارزنده و ارزشمندی که نصیب من و شما شده و امام حسین این چنین خیلی عظیم جوانها رو به صحنه میکشونه، باید سعی کنیم از این فرصت خوب استفاده کنیم. محرم تموم بشه دیگه ما دستمون به این جوانها نمیرسه، محرم تمام بشه دیگه میبینید خیلی ها میرن رد کار خودشون، دیگه یک این چنین اجتماعاتی رو ما مشکل بتونیم ایجاد کنیم. بنابراین این یک فرصته، یک فرصتی است که باید ازش خوب استفاده بشه. به اعتقاد من باید الگو بدیم، الگو دهی کنیم، امام حسین رو به عنوان یک الگو برای جوانهای عزیزمون معرفی کنیم. من میگم در دانشگاه عاشورا، در دانشگاه کربلا برای هممون استاد هست، برای شما جوانا علی اکبره، برای بچه کوچولوامون علی اصغره، برای میون سالامون ابوالفضل العباسه، برای پیرمردامون حبیب ابن مظاهره، برای رهبرانمون حسین ابن علی است. هر کسی استاد داره، هر قشری استاد داره در دانشگاه امام حسین و هر کسی با درسش رو از استادش بگیره. واقعا یک دانشگاه است. دهه محرم 10 روزه، اما بیشترین تحول و دگرگونی در ماه محرم اتفاق میفته، بیشترین تغییرات در ماه محرم اتفاق میفته. شما همین صفات و خصوصیات سید الشهدا رو ملاحظه کنید. اینکه امام حسین علیه السلام در رأس اموراتش عبادت بود. خب ما بسیار داریم جوانهایی که عشق به امام حسین در وجودشون هست، اما خب شاید گاهی اوقات نسبت به عبادت پروردگار سهلنگاری هایی هم داشته باشند. الان یک فرصته برای اینکه این انگیزه ایجاد بشه. حالا که این تو وجود شریفش این همه عشق به ابا عبدالله است، حیفه این زیبایی هم درش تقویت بشه و انشالله در رأس اموراتش عبادت پروردگار باشه. من تصور نمی کنم کسی رو بشود شناسایی کرد که در حد امام حسین علیه السلام خدا رو عبادت کرده باشه. آقایان، بیش از 20 سفر امام حسین به مکه رفت، یعنی تقریبا همه ساله به مکه می رفت. پای پیاده از مدینه تا به مکه حدود 400 کیلومتر راه. البته الان با ماشین 400 کیلومتره، یعنی جاده صاف و الا اون موقع خب کوه و کتل و دشت و صحرا و خیلی بیشتر از اینها طول میکشیده. پیاده میرفته مکه، پاها ورم میکرد، پاها تاول میزد. امام حسین علیه السلام رو در زیارت نامش میخوانیم که کثیر الصلات و صوم و الحج. امام حسین شخصیتی است که کثرت نماز داشت، کثرت روزه داشت، کثرت حج داشت. دعای عرفه امام حسین که دیگه زبان زده، الحمدلله چند ساله که جوانهای عزیزمون به عشق امام حسین دعای عرفه رو هم با شکوه برگزار میکنن. چه کرده در این دعای عرفه؟ از ابتداء دعای عرفه ایشان گریه میکرد تا انتها، یعنی با معرفت میخوند. و چه دعای زیبا با مضامین عالی. اینها حاکی از شخصیت عبادی امام حسین. این نمیشود که من حب حسین در دلم باشد اما سیره و سنت حسین ابن علی سیره و سنت من نباشد. این نمیشه. باید انشالله در این راستا حرکت کنیم، یعنی تلاش کنیم امام حسین رو الگوی خودمون و جوانهای عزیزمون قرار بدیم. ماه محرم بهترین فرصت برای احیاء امر به معروف و نهی از منکره. شما خوبان میدونید یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود دیگه. اینکه فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی. وجود مقدس امام حسین علیه السلام فرمود من 3 هدف دارم برای حضور در کربلا. عزیزانم، عاشقان امام حسین، اهداف امام حسین رو زنده نگه بدارید، اهداف امام حسین رو احیا کنید. این سینه زنی ها، این عزاداری ها، این سیاه پوشی ها، اینها همه ابزاری است برای اینکه من و شما حب حسین در دلهامون تقویت بشه و بعد انشالله سنت و سیره امام حسین رو هم احیا کنیم. امام حسین علیه السلام فرمود من سه هدف برای قیامم دارم. یک، اینکه آمده ام امتم رو اصلاح کنم، امت جدمو. معلوم میشه یک انحرافاتی در بین امت اسلامی به وجود آمده بود، فاصله هایی رو اینها از اسلام گرفته بودند و امام آمده بود تا این فاصله ها رو برداره، آمده بود تا امت اسلامی رو اصلاح کنه. و دوم فرمود ان آمر بالمعروف و نهی عن المنکر، احیاء امر به معروف و نهی از منکر. هدف قیام امام حسین علیه السلام بود، باید به دنبال این مطلب یعنی احیاء امر به معروف و نهی از منکر در مجلس امام حسین علیه السلام بیشتر حرکت کرد. این فقط وظیفه من روحانی هم نیستا، کلکم را و کلکم مسئول، همه شما ها مسئولید در جهت احیاء دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر. چقدر زیباست یک مداحی وسط مداحیش به سینه زنهاش بگه سینتون رو بزنید، جوونا نمازم یادتون نره، جوونا مراقب باشید به ناموس مردم نگاه نکنید، مراقب باشید گناه معصیت تو زندگیتون نیاد، این خیلی ارزشمنده. ولی یک مداح بیاد سینه‌ش رو بزنه، عزاداریش رو بکنه، اشکی هم بگیره، چهار تا تذکر نده، مگر تذکر دادن فقط وظیفه منه یا مسئولیت منه؟ وجود مقدس امام حسین فرمود من آمدم سنت رسول الله رو زنده کنم، یعنی مردم باید بر اساس سنت پیغمبر حرکت کنند. هدف اصلی از قیام امام حسین این بود. در زمان امام حسین علیه السلام مفاسد علنی شده بود، گناه و معصیت دیگه آشکار شده بود. در زمان امام حسین خلیفه و رهبر جامعه علنی بوزینه بازی میکرد، قمار بازی میکرد، فساد میکرد و هیچ کس بهش تذکر نمیداد، همه مردم براشون عادی شده بود. لذا بود که بر امام حسین علیه السلام واجب بود که قیام کنه، انقلاب کنه، اعتراض کنه. اونچه که باید در کنار این گریه کردن ها و عزاداری ها دنبال کنیم این مباحثه. مخالفین ما ماها رو نمیشناسند، اونها از شما ها شناخت ندارند، اصلا براشون خیلی عجیبه وقتی تو این فیلم ها میبینن این جوون ها میان این چنین برای آقایی که حدود 1400 سال پیش 1200 خورده سال پیش به شهادت رسوندندش این چنین عزاداری میکنن، اشک میریزن، اصلا براشون قابل فهم نیست، براشون قابل توجیه نیست، چون نمیفهمند من و شما رو. اونها تصور میکنند که من و شما امت گریه‌ایم، میایم توی یک همچین چهار دیواری خودمون رو حبس میکنیم، فضا رو سیاه پوش میکنیم، تو سر خودمون میزنیم و گریه میکنیم که ای وای حسین رو کشتند. خب اونها نمیفهمند این گریه ها، این ناله ها و اینها تبدیل به فریاد میشه. شماها هیچ تصور کردید چرا استکبار اونقدری که از ناحیه تشیع احساس خطر میکنه از ناحیه تسنن احساس خطر نمیکنه؟ اونها اصلا در مجلس سناشون گفته بودن نگید شیعه، بگید بمب، شیعه بمبه، چون میدانند شیعه الگوش امام حسینه. امام حسین علیه السلام یک نهضتی رو برپا کرد که این نهضت شیعه رو این چنین آموزش داد که شما هرگز نباید زیر بار ظلم برید، زیر بار ستم برید. و این ندبه ها و این گریه ها و این عزاداری ها آثار برکاتش اینه. خب باید آماده شد. هفته آینده ماه محرمه، خدا رو شکر که زنده موندیم و تا به امروز که زنده ایم انشالله بمانیم و محرم رو درک کنیم. حتما لازمه که عزیزانم سیاه بپوشند. شما خوبان مستحضرید سیاه پوشیدن مکروهه بر اساس فتوای اسلام. رنگ مشکی رنگ مکروهی است، دلمردگی میاره، باعث افسردگی میشه. اما مشکی و سیاه امام حسین متفاوته، برعکس، نشاط میده، حرکت میده، اونجا دیگه مستحب میشه. نه تنها مکروه نیست، مستحبه، چون این مشکی با همه مشکی های دیگه متفاوته. گریه کردن معمولا انسان رو افسرده میکنه، در حالی که گریه برای امام حسین برعکس نشاط میاره، انگیزه میده، حرکت میده. اینه که انشالله همه باید تلاش کنند برای امام حسین علیه السلام که بهترین خلق عالمه. امسال با شکوه تر از سالهای گذشته محافل رو برپا کنند که حیات ما، حیات دین ما، حیات اسلام ما مرهون نهضت سید الشهدا حسین ابن علی است. اسلام رو بیمه کرد، دین رو بیمه کرد. در احوالات معصومین علیهم السلام هم این مطلب واضحه، اونها برای امام حسین مشکی میپوشن. اصلا اینکه سادات عمامه سرشون سیاه شد از بعد از امام حسین بود دیگه، بلا اولاد پیغمبر همه عمامه هاشون یا سفید بود یا سبز رنگ بود. دقیقا بعد از شهادت امام حسین دیگه عمامه سادات مشکی شد، و این به معنای اعتراض به شهادت سید الشهدا حسین ابن علی است. ما هم با سیاه پوشیمون اعتراض به این ظلم بزرگ و ستم داریم، یک لکه ننگیست بر تاریخ اسلام. آقایان، در تاریخ اسلام یک لکه ننگی به وجود آمده و اون کشتن فرزند پیغمبره. تا روز قیامت مسلمان ها باید گریه کنن بلکه این لکه ننگ پاک بشه. کدام امت رو میشناسید که بعد از 50 سال از شهادت پیغمبرشون فرزندان پیغمبرشون رو ذبح کنند، اون هم با اون وضعیت؟ کدام پیغمبر رو میشناسید؟ اینه که یکی از نگرانی های رسول الله این بود که بعد از خودش با امام حسین چه خواهند کرد. رسول الله گریه ها میکرد. خود امام حسین نقل میکنه در روایتی که پیغمبر برای من گریه کرد، حضرت زهرا گریه کرد، علی گریه کرد، همه ائمه قبل از واقعه عاشورا. بعد از واقعه عاشورا هم که همه ائمه گریان حسین بودند. امروز هم حجت ابن الحسن گریان حسین و منتقم خون حسینه که انشاءالله خداوند ظهورش رو برساند. خب آماده بشیم و انشاءالله فیض بیشتر رو خواهید برد. کم کم کاروان امام حسین داره به کربلا میرسه، ولی عجب کاروان باشکوهیه. سید و سالار داره، حسین ابن علی داره، ابوالفضل داره، علی اکبر داره، اون و جعفر داره. اصلا همه این صحنه رو بذارید کنار، زینب دیدنیه. چه شکوهی داره زینب. میگن وقتی که کاروان میفهمید بیبی زینب میخواد پیاده بشه، جوانای بنی هاشم میدویدن. ابوالفضل میومد، علی اکبر میومد، عباس زانو میزد، خواهرم پاتو رو زانوی من بگذار. زینب پیاده میشد، راه که میافتاد چه زیبا بود. تمام این جوونا اطرافش احاطه زده بوده. برید کنار، بیبی زینب داره. لا اله الا الله. این کاروان وقتی که برمیگرده دیدنیست. اونجا دیگه هیچ کس نیست دور زینب رو بگیر. یکه و تنها. میگن این نانجیبا اومدن زن و بچه ها رو سوار بر مرکب اسیری کنه. یه وقت زینب خروشید، گفت کسی جلو نیاد، خودم هستم. دونه دونه زن و بچه ها رو سوار بر مرکب کرد. دلها بسوزد، همین که خودش خواست سوار بر مرکب بشه، دید نمیتونه، جای خالی همه رو حس کرد. خدایا کسی نیست زیر بغل زینب رو بگیره، کسی نیست زانوهاشو خم کنه بگه بی بی پاتو رو زانو من بگذار. اونجا بود که میگن مرکب رو رها کرد، دوید به سمت گودی قتلگاه، دست زیر پیکر حسین، پیکر رو بغل کرد، گفت عزیز زهرا پاشو قربت زینبت رو ببین، پاشو به اسارت رفتن زینبت رو ببین. میگفت و گریه میکرد. آماده اید بگم ناله بزنید؟ از حالا با دل بدیا، انشالله روز عاشورا دیگه نقطه جوشته. اونجا دیگه باید قلقل کنی، باید به جوش بیای. اونجا بود که دست کردن تازیانه،